بفهمش. ممنون ممنون. ان شاء الله. ان شاء الله بفهمش. ممنون ممنون. ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ زاد مبلغ ومعاذ منجه. بندگان خدا شما را و خودم را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. باید بدانیم که تقوا بهترین توشه جهان آخرت و بهترین وسیله است که انسان را از مهالک دنیا و آخرت نجات می دهد. تقوا توشه است که در وسط راه انسان را رها نمی کند، تمام نمی شود و انسان را به مقصد می رساند. زادی است که در نهایت انسان را به اون هدفی که دارد که سعادت و رستگاری جهان آخرت میرساند. و تقوا پناهگاهی است که این پناهگاه حتما افرادی رو که استفاده کنند از این پناهگاه از خطرات دنیا و آخرت نجات میدهد. موضوع سخن ما در جلسات گذشته انضباط اقتصادی بود در بخش کسب مال و درآمد و در این رابطه در چندین خطبه صحبت کردیم. امروز در تعقیب همون سخن به یکی از مسائل دیگر اشاره می کنیم و اون مسئله استفاده از بیت المال و صرف بیت المال است که مأمون معظم رهبری هم در پیام نوروزی خودشون به این موضوع اشاره فرمودند. ما انشاءالله اگر توفیق باشد چند خطبه در این رابطه صحبت خواهیم کرد. مراد ما از بیت المال اموال عمومی است، یعنی اموالی که مالک شخصی ندارد بلکه به عموم مردم تعلق دارد، مانند اموال دولتی. دولت از هر طریقی که مالی رو به دست میاره، به وسیله فروش معادن باشد، به وسیله اخذ مالیات و گمرکات باشد، یا به وسیله تجارت و کسب، و کارخونجات و نهادهای وابسته به دولت، اینها اموالی که از این طریق به دست می آید اصطلاحاً اموال بیت المال نامیده می شود. این اموال گرچه یه افراد خاصی متصدی کسب این اموال هستند، اما اونها مالک این اموال نیستند. این اموال مال همه مردمه. پولی که از نفت یا از موانع دیگه به دست میاد یا مالیات و از سایر چیزها، اینها مال عموم مردمه و باید مسئولین اینها رو در راه فقر زدایی و آبادی کشور و تأمین هزینه زندگی مردم به مصرف برسانه. مالک اون شخص مسئول نیست، نه وزیر و نه اون مسئول، اینا مالک نیستن، اینا عاملند. اموال بیت المال دست این هست. این یه بخشی از بیت المال. بخش دیگری از بیت المال عبارت است از اون اموال شرعی که از طریق شرع بر مردم واجب شده بپردازند، مثل زکوات که از اموال معینی گرفته میشه و مثل خمس و سهم امام و سهم سادات که اینا هم به طبق مقررات شرعی مردم اینها رو میپردازن. اینها هم اموال عمومی است. زکوات در شرع برایشون یه مصارف خاصی ذکر شده و اون کسی که عامل زکاته اینجور نیست که زکات مال او باشه. و همچنین سهم مبارک امام، اون هم از اموال عمومی است. مصارف خاصی براش تعیین شده در شرع، تأمین هزینه زندگی سادات فقیر و صرف کردن در راه ترویج اسلام و اعلای کلمه توحید و امثال اینها. اینها هم اینا ملک شخص نیستن، گرچه اینها رو به مراجع تقلید باید پرداخت کرد و میپردازن، اما چنون نیست که این مرجع تقلید مالک این اموال باشد. این امانت یه دست او که این امانت رو باید درست به مصرف برسانه. اینها اموال عمومی هستند و امثال اینها که شاید در ضمن صحبت ها مسائل دیگری هم مطرح بشه. اینها اموال بیت المال هستند، اموال عمومی هستند. صحبت ما امروز اینه که آیا این اموال بیت المال در اختیار هر کسی قرار گرفت به هر طریق دلش خواست اینها رو صرف بکنه، حالا چه خودش چه به هر کسی خواست صرف کنه و به هر کسی هم نخواست نده، خیاردارشه. خب دولت اموالی در اختیارشه، هر راهی خواست صرف بکنه. آیا اینجوره؟ و همینطور اموال بیت المال شرعی، آیا اون فردی که مسئوله و این اموال در اختیارشه اینها رو بر طبق دلخواهش در هر راهی خواست صرف میکنه، یا اینکه یک حساب و کتابی هم داره و باید بر طبق ضوابط خاص اینها رو صرف بکنه؟ موضوع سخن ما کلن اینه. من امروز ابتداعاً به دو تا مطلب از نهج البلاغه اشاره می کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد بیت المال چه عقیده ای رو دارد، بعدم در تعقیب سخن در آینده انشاءالله بحثایی خواهیم داشت. اما حدیثی که از نهج البلاغه میخونم، قال امیر المؤمنین علیه السلام لو کان المالی لسویت بینهم و انما المال مال الله. امیر المؤمنین فرمودند در پاسخ این که بیت المال را ایشون تقسیم کرده بودند و به طور تساوی در بین مردم تقسیم کرده بودند، مورد اعتراض قرار گرفتند. بعضی گفتند چرا بیت المال را به همه یکسان میدهی، باید افراد و شؤونشون را رعایت کنی. از این جهت امیرالمومنین در پاسخ اون یک خطبه کوتاهی دارد که بخشی از اون اینه. امیرالمومنین میفرماید اگر مال، یعنی این مالی که در اختیار منه، این مالی که در اختیار منه، اگر این مال مال خود من هم بود، یعنی مال شخصیم هم بود، من وقتی که میخواستم تقسیم کنم بین همه یکسان تقسیم میکردم، اگر مال شخص خودم بود. و انما المال مال الله، و حالی که این مالی که در اختیار منه مال الله. البته مالی که در اختیار امیرالمومنین بوده عبارت بوده از همه اموال دولتی و همچنین صدقات و هرچه صدقات شرعی و اموال شرعی و اموال دولتی کلن در اختیار امیرالمومنین بوده، فی بوده و غنایم بوده امثال این ها. بعد فرمودن انما المال مال الله، اینا مال خداست، مال من نیست. الا و این اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف. بدانید که اعطاء این اموال در غیر حق خودش باید در اون جاش مصرف بشه، یعنی در اونی که شرع معین کرده در اون راه باید صرف بشه. اگر در غیر حق خودش صرف بشه، در یه مصرفی من بخوام صرف کنم برای تحکیم حکومتم، برای تحکیم قدرتم بخوام صرف کنم، فرمودن نه، اعطاء مال در غیر حقش این تبذیر و اسراف. تبذیر و اسراف هم که معلومه در روایات و آیات تکلیفش روشنه که حرامه. و هو یلقى صاحبه فی الدنیا، این اموال بیت المال رو اگر من صرف بکنم در غیر حق خودش، در غیر اون جایی که باید صرف بکنم، این یلقى صاحبه، ممکن است که صاحبش رو بالا ببره، به مقامش، به قدرتش ممکنه تأثیر بکنه، پیش اونایی که بهشون داده مقامش بالا میره، طبعا اینجوریست. اما هو یرفع صاحبه فی الدنیا اما یضعه فی الاخره، اما مقام اینو در آخرت پست میکنه، پایین میبره. گرچه در دنیا به وسیله این میشه ریاست کرد، میشه حکومت کرد، میشه آقایگی کرد، اما اینها یضعه فی الاخره، این در آخرت مقام اینو پایین میبره. و یکرمه فی الناس، این در بین مردم اموالی که صرف میکنه اینجور مردم گرامیش میدارن، تعارفش میکنن، احترامش میگذارن. اما یهینه عند الله، این را نزد خدا کوچکش میکنه، پستش میکنه. این بخشی از این کلام امیرالمومنین که عرض کردم. در یه جای دیگری دارد که و من عهدهی الى بعض اماله، یکی از نامه هایی که به یکی از امالش نوشته، قال، باز اینم بخشی از او رو میخونم، قال و ان لکه فی هذه صدقه نصیبا مفروضا و حقا معلوما. فرمودن که فلانی این صدقاتی که در اختیار توست، اموالی که در اختیار توست، صدقه معمولا در زکوات استعمال میشه، اما در غیر زکوات هم استعمال میشه. به هر حال زکات هم اگر باشه، زکات بیت المال است، اموال عمومی است. بعد فرمودن ان لک فی هذه صدقه نصیبا مفروضا، در این صدقه تو یک حقی داری، یک حق معلومی داری، به مقدار معینی ما باید به تو بپردازیم. اما غیر این که تو این حق رو داری، فرمودن و شرکا اهل المسکنه، تو یه شریکای هم داری در این مال، تو حق داری اما شریک هم داری، و اون شریکا یکیش اهل مسکنت هم، اونایی که مساکین هم، فقرا و ندارها، و ضعفا و ضعفا از ذریفاقه، یه ضعفایی که اینها ضعیف هم مستضعف هم، فقر و فاقه بر اونا مسلط شده، اونا هم شریکتون. انا موفو که حقکه، ما حق تو رو به هر حال میدیم، اون حقوقی که تو که در اختیارت این صدقات، ما حق و حقوق تو رو میدیم. انا موفو که حقک، فبه بهم حقوقهم، تو هم حقوق فقرا رو بده، حقوق فقرا رو بهشون برسون. و الا تفعل، و اگر نکنی این کار رو و حقوق اونا رو تضییع کنی، فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، تو در قیامت خصوم تو، دشمنان تو از همه زیادتر. و الا تفعل فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه، خیلی دشمن داری، از همه بیشتر دشمن داری. و بعصا لمن خصمه عند الله، وای به حال اون کسانی که خصمشون در قیامت فقرا و مساکین و سائلون و اون کسانی که مدفوع از حقوقشون هستند و قارمون، قرضدارایی که نمیتونن قرضشون ادا کنند و ابن السبیل، اونایی که در راه موندن و نمیتونن به وطنشون برسن، اینا وای به حال آدم که وقتی میاد در قیامت یک جمع کثیری بیان و خصمش باشن، همه یه فقرا بیان، خیلی اصحاب داره بیان، همه میان جمع میشن، همه اون کسانی که باید این پول در راه اونا صرف بشه میان دورشو میگیرن و میگن که آقای محترم، حق ما را چرا تضییع کردی؟ واقعا بعصا و بد و بدبختی بر اون کسانی که اینقدر دشمن، اینم دشمنای اینجوری، یه دشمنایی که خدا عرضشون رو میشنوه. حالا یه وقت یه دشمنایی هستن از مرفهین و از اونا، اما یه وقت دشمنای این فقیر فقرا، یک جمع کثیری از فقرا اطرافش هیاهو که چرا حق ما رو ندادی. امیرالمومنین فرمود وای به حال او، بلا به حال اون کسی که اینقدر دشمن داشته باشد اینجور. و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه ولم ینزه نفسه و دینه انها، فقط اهل به نفسه ذل و الخزی فی الدنیا و هو فی الاخرت اذل و اخزا. فرمودن که هر کسی که این امانتی رو که در دستش دادن، اموالی رو که در اختیارش گرفته، اینا در صرف اینها کوتاهی کند، بیتوجهی کند، سستی کند، دقت نکند، ببیند که در چه راهی باید صرف کند. استهان بالامانه، این اموال امانته، این اموالی که دست دولت امانته، وزیر میخواد باشد، هر شخصی میخواد باشد، امانته در دست اون، در اختیارش که نیست که هر کار پس بکند، که باید عنایت داشته باشد که این امانت را درست خرج کنه. من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه، بیفته در چراگاه خیانت، بخورد، بپوشد، بریزد، این طرف اون طرف هر کار خواست بکنه، در اختیارش میتونه این کارو بکنه. ولت فی الخیانه ولان ولن ینزه نفسه و دینه عنها، نفس و دین خودشو از این امانت منزه نکنه از این خیانت. این چنین شخصی فقط احل به نفسهی به زور، این نفسشو در محل در محل ذلت و پستی قرار داده. والخزی در دنیا، این در دنیا خودشو ذلیل کرده برای که خلاف قانون کرده. اگر یک حاکم بالایی باشد و درست برسد به این کارها، باید این اموال از تو خلقومش بکشد بیرون. خودشو میتوند این کارم بکنه، حاکم وظیفه بالا هم اینست که این کارو برسه. این خودشو در دنیا در ذلت و خزی قرار داده. اما و هو فی الاخرت ازل و اخزا، اما در آخرت این ذلت و خزیش خیلی بالاتر از این هاست. و این اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع القش قش الائمه. فرمودن بزرگترین خیانت، خیانت به امته. اینم امت مستضعف و صرف این اموال در هر راهی که دلش میخواد، بدونه که دقت کنه در مصرف. و افزع القش قش الائمه، فضیترین تقلب ها تقلب است که آدم نسبت به ائمه انجام بده و نسبت به پیغمبر و ائمه انجام بده و اون اموال رو در اون طریقی که گفتن این صرف نکنه و خیانت بکنه در اینها. از این قبیل کلمات در نهج البلاغه هست و من به همین مقدار بیشتر وقت نیست که اشاره کنم. من از این مجموع که کسانی که اهل علم هستن میتونن به نهج البلاغه مراجعه کنن و امثال و نظائری رو پیدا کنن، اجمالا استفاده میشد که مصرف بیت المال اینجور نیست که آدم آزاد باشه. مال خود آدم نیست، آدم در مال خودش هم نمیتونه به اونجورای گاهی تصرف بکنه. اموال اموال مردمه، اموال فقراست، اموال بیت الماله. اینها رو صرف کردنش باید کمال دقت درش به خرج بده. معلومه اینجور نیست که یکی بگه خب حالا من پول در اختیارمه، میخوام هر جوری دلم میخواد میدم. مثلا بفرمایید فلان وزیر بگه که من درآمد بیت المال یک قسمتش در اختیار منه، من دارم اینا رو به دست میارم، ای اینجا آتم بخشی کند، اونجا آتم بخشی کند، به این بدد، به او بدد، اما اون جایی که فقیر و فقرا و مصارف واقعی مردمن، این نمیتونه این کارو بکنه. شرعا مجاز نیست. هر کی میخواد باشه، وزیر باشه، مگر این مال مال وزیره که هر بخواد صرف کنه. میخوام اینو درست کنم برای مثلا چی، و به اون یکی چیکار کنم، به اون بدم و به این میخوام اینقدر حقوق بدم و به اون میخوام اونقدر بدم، و این آزادی اینجوری نداره فرد. و همینطور در اموال دیگر بیت المال شرعی اینجور نیست که آدم بگه که من زکات رو به هر کسی خواستم بدم، به هر جوری خواستم بدم، دلم میخواد به این بدم، دلم میخواد به اون ندم. این نیست. باید حساب واقع بکنه، باید فقرا رو ببینه چقدره، اولویت ها رو باید رعایت کنه، در مصارف ضروری باید صرف کنه، و همینطور در مسائل دیگه مالیات و همینطور در مسائل سهم امام و سهم سادات. از کنم بر طبق مقررات شرع ما باید این رو بپردازیم به مرجع تقلید. شاید خدا انشالله که مراجع تقلید رو حفظ کند و مردمم معید بدارد که اینا بیان خمسشون و سهم امامشون رو بدن به اون آقا. اما اون آقا وقتی که این اموال رو دادن، یک مسئولیت سنگینی بر عهدش میاد. اینجور نیست که راحت همینطور بده، اون رو بده، اون رو نده، اونجور اجازه بده، اونجور اجازه نده، این رو در او را صرف بکن، او را صرف. اینا گیر داره در قیامت. این کلمات نهج البلاغه رو من خوندم که دیگه مسائلی است که قطعیه، هیچ بحثی نداره. از اینجا معلوم میشه که اجمالاً تصرف در بیت المال یک امر بسیار دشوار و مشکلی است و باید انسان کمال دقت رو بکند که اینها رو درست صرف کند. انشاءالله در بحثای آینده در این قسمت با صحبت خواهیم کرد. پروردگارا ما را در رعایت تقوای مالی موفق بدار. خدایا نظام جمهوری اسلامی ایران را هرچه آشکوه تر مؤید و منصور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.